یه متغیره
نظام آمریکا بعد جزئیات رو هم اونجا گفتن. تو ایرانی هم چیزی ما داریم واقعا؟
نه ببینید آقای رحمانیان، من مثالم رو شما با یک متغیر دیگه جواب دادید. من دقیقا منظورم همون رسانه به ماه و رسانه بود. یعنی نه ببینید، یعنی فضای مجازی و فضای رسانه‌های رسمی.
اول یک میلیون فروخته، ما تیراژمون 200 شده، تیراژ کتاب برای چی؟
آقای رحمانیان این ببینید، این به نظر من بحث داره از مسیر خارج میشه. من دقیقاً فاکتور رو میذارم روی رسانه‌های آلترناتیو و رسانه‌های رسمی. من منظورم کتاب اینا رو بذارید کنار. خب
کتاب رسانه است
دیگه. نه ببینید، نه صحبتی که شما کردید راجع به رسانه رسمی تلویزیونی بود. بله
چه رسانه‌های خبری مدن
حالا رسانه‌های خبری ما میگیم، اما شما الان یک رسانه خبری در آمریکا به من نشون بدید که ظرف 70 روز گذشته آمار دقیق رو یه بار داده باشه. نه ببینید، به من رسانه معرفی کنید، نه تو آمریکا، در انگلستان، آلمان، فرانسه و ایتالیا و آمریکا، در این 5 کشور یک رسانه رو به بنده معرفی کنید و به شنوندگان که ظرف 70 روز گذشته راجع به دو مسئله، یک تظاهرات ضد نژادپرستی و دو مسئله کرونا، آمار دقیق قابل استناد داده باشه.
آقای رزاقی هم نکته داره.
ما الان اینجا داریم برای شنوندگان راجع به قیاس دو رسانه و دو کشور در دو موضوع صحبت میکنیم. آیا رصد دقیق داریم یا نداریم؟ اگر داریم و میخوایم بگیم که رسانه در ایران اینو ندارد و آنو ندارد، آنها دارند، بنده میگم مثال بزنیم. بذاریم مخاطبین ما دقیق بدونن.
شما جورج فلوید صدا و سیمای جمهوری اسلامی رسانه‌ایش کرد یا خود رسانه‌های آمریکایی رسانه‌ایش کردن؟
شما دارید شما اصلا دارید از متغیرهای عجیب و غریب
استفاده میکنید. نه عجیب و غریب، کجاش عجیب و غریبه؟ من میگم اینو خود رسانه‌های آمریکایی بزرگ کردن.
شما اول یه ویدیو بزرگم
ببینید آقای رحمانیان، بنده خدمت شما عرض میکنم هیچ رسانه ای، اینی که دارم عرض میکنم رو اینجا هم ثبت کنن دوستان هم ضبط کنن، هیچ رسانه ای در آمریکا در 70 روز گذشته در این 4 ساعتی که گفتم تعداد دقیق کشته شدگان، بازداشت شدگان، مفقود شدگان و آسیب دیدگان در حوزه اعتراضات و اختشاشات در امریکا،
یعنی مثلا اگر یه دونهشون رو بخوایم منتشر شده 4 تا با هم نباشه.
نه اینا جزء تبعات یک اتفاقه. خب ما میگیم جریان باید حتما تابع معدلی ببینیم که تو تکیش هم منتشر نکردن به این معنا. هیچ رسانه ای در امریکا این کار میدونی چرا؟ چون اگر رسانه این کارو بکنه محاکمه میشه آقای رحمانی.
بعدا ببینید شما تلویزیون اومده کارو خوب کرد، بعدم کسی کشته سازی نکرد، آمار سازی نکرد. میدونی ما تو این داستان 98 آمار ندادیم تا نمیدونم چند هزار تا هم اومدن کشته سازی کردن.
خب نه آقای رحمانی، رسانه که ببینید رسانه در ایران که خودش آمار در نمیاره، یه مرجعی بعد از این آمارو بگه دیگه، رسانه منعکس کننده آماره. اما اینکه شما میگید رسانه آزادی نداره بگه، من میگم شما یه نمونه تو دنیا به ما معرفی کنید.
من یه مورد مثال بدم برای شما، میخوام میگم وقتی ما واقع نمایی بکنیم فرقش با سیاه نمایی و سفید نمایی چیه؟
آقای رحمانیان قطع شد. دوباره بچه‌ها به ما احتمالاً اضافهشون خواهند کرد. آقای رزاقی بهار، نکته شما رو بشنویم در مورد این بحث.
ببینید من به این 80 روز اخیر کار ندارم، اما شما مجله تایم رو ببینید چند بار جلدش ترامپه که ترامپ برای ما به عنوان یک رئیس جمهوریه که مسخره است و نمیدونم عقل نداره و لومپنه، ولی برای مردم آمریکا منتخب اونهاست به رئیس جمهوره و قدرت اول اون کشور، یعنی قدرت دوم سوم چهارم نیست، قدرت اول آمریکاست. و شما مجله تایم رو بارها ببینید تحقیر آمیز، یعنی یه بار به شکل جوکر در آورده اش به شکل کبریتی که آتیش میزنه و صدها مدل از این طرحات برای مقامات آمریکایی. این که آقای رحمانیان به درستی میگه اصلا قابل مقایسه نیست، اصلا نباید هم مقایسه بشه، اصلا کشور ما، جغرافیای ما و فضای کشور ما تو همه زمین‌ها و ابعاد اصلا قابل مقایسه با آمریکا نیست، نباید هم مقایسه کنیم. ولی اینکه بیایم بگیم نه جای دنیا رسانه آزاد وجود نداره یا اگه داره ما سردم دارش، شما فرمودین گفتین که توی آمریکا محاکمه. من به عنوان دانشجو دکتر علوم سیاسی که اتفاقا آمریکا رو هم پژوهش کردم، حتی یک مورد محاکمه یه روزنامه یا روزنامه‌نگار تو آمریکا ندیدم. نمیخوام بگم اون خوبه ما بدیم ها، میگم اصلا قابل مقایسه نیست. ما الان بحث اینه که آیا رسانه ها چقدر بحث فساد میتونن جلوشو بگیرن، چرا نتونستن؟ ما رسانه‌های خوبی نداشتیم دیگه، یعنی صدا سیما ضعیف بوده، من مطبوعاتی مجلات همشهری نتونستم، آقای رحمانیان شرق نتونسته، به دلایل مختلف. یکی سانسوره، همش سانسور نیست، یعنی من حرف آقای رحمانیان رو قبول ندارم، چون سانسوره یا سخت آمال آرزوهای ما رو نمیذارن ما کار کنیم، پس نه ما جرأتش رو نداریم. یعنی من علی رضا
خود سانسوری دیگه، یا سانسور یا خود سانسوری دیگه.
احسن، یه بخشیش خود سانسوری ما، منافع طلبی ما. اگر من فلان وزیر الان بزنم، فردا این به من مثلا پست فلان دیگه پیشنهاد نمیکنه، پول کاغذ منو نمیده، نمیدونم فلانه. یعنی نه هست دیگه، یعنی ما خودمونم به تعبیر من هور نیستیم. نه باید بگیم همه صدا سیما هم همین مشکلی داره. صدا سیما میگه من اگه دولت اونجا بزنم بودجه من 1% نکنه مثلا فلان بشه، اینجا باید حتما حمایت کنیم، اینجا نباید حمایت کنیم، در حالی که اگه خود ما و حکومت همه بذارن آزاد باشه، قطعا رسانه چیز علمیه دیگه، همه اساتید اونجا هستن، من شاگردشونم، قطعا رسانه میتونه جلوی فساد بگیره.
و اونم ماهشهره، توی همون داستان 98 ماهشهر گفتن که آمارای خیلی عجیب غریبی میدادن از پشت‌ها، 12 تا بیشتر کمتر، ما خبرنگار فرستادیم اونجا و اونجا میگفتن بله اینجا پشت زیاد داده، و خبرنگار من گفته بود که برید که بریم قبرستون و اینا رو دفن نکردید، خب قبرشون رو من نشون بدید. یعنی میخوام بگم که ببین اگه آزادی عمل باشه، اعتماد باشه به رسانه، رسانه میتونه کمک کنه به سیستم، و ما اونجا گزارش دادیم که آمارای که میان درست نیست و غلطه. و تو همین داستان مثلا ببینید ما واقعا آمار ندادیم، یعنی سکوت کردیم، اجازه دادیم دیگران برامون آمار تولید بکنن.
آقای شمشادی نکته شما رو بشنویم.
از حضور عزیزتون من اجازه میخوام یه جنبندی کنم توی صحبت همه دوستان، چند تا نکته رو با همون دست خط خبرنگاری خودم یادداشت کردم از دوستان که گفتن. یه نکته رو که آقای داودی گفتن، بحث همون چرخش اطلاعاتی که از داخل میرفت خارج و از خارج میومد داخل، که آقای رحمانیان بهشون خیلی اعتقاد ندارن، که من الان میگم که به نظرم چجوری درسته. یه نکته خیلی خوبی رو آقای رحمانیان توی گفتگوی اولشون اشاره کردن، گفتن که اگر شکافی وجود نداشته باشه اینها هیچ کدومش تاثیرگذار نیست، همون گردشی که میره و میاد. من روی این شکافه میخوام صحبت کنم با اجازتون، و این تأکیدی که باز آخر کردن باید آزادی عمل داشته باشه، و آقای رضایی بهار که گفتن که ما جرأتش رو نداریم، خودسانسوری داریم، منافع طلبی داریم و اینها. عرض من الان سر همین نکته است. ببینید برادر من، جریان سازی با همین شکل‌های آکادمیک و دانشگاهیش که دوستان فرمودن، بنده شاگردی کردم، یادداشت کردم، برای خودم نوت برداشتم، همه اینها درست هست. اما چیزی که الان مخاطب عام ما، نه کارشناسان ما، شاید بهش دوست داشته باشن بیشتر بپردازیم این هست که چی میشه که یک رسانه‌ای به تعبیر دوست عزیزمون که من به یه مدل دیگه تاکید می‌کردم، غیر مستقیم، بله رسانه درست هست، چی میشه که مردم اساساً دنبال یه رسانه‌های دیگری می‌گردن؟ این همون نقاط کور و همون شکاف‌هاست که ایجاد میشه. ببینید اگر ما به درستی میاد رسانه ملی اون اتفاقاتی رو که توی آمریکا میفته بولد میکنه و نشون میده و میگه اینجا ضد نژادپرستیه، نمیدونم فشار اقتصادیه، کروناست، اینو کشتن، ال شد و بل شد و اینها همه درست هست، مخاطبی که همون 23 رو میبینه، 21 رو میبینه، 22 رو میبینه، انتظار داره که اگر چنین اتفاقی در داخل هست رو هم به همون شفافیت و کیفیت و کمیت و سطح و عمق و هر چیزی که داره نشون میده ببینه. این یک ایراد اساسی هست که من با اجازتون با 25 سال کار خبری که تو این همین سازمان صدا و سیما کردم و 30 سال تجربه خبرنگاری که دارم و ارتباطی و اطلاع رسانی عرض بکنم، میگه چجوریه آمریکا بده، اخه فلان، اما این کاری که اینجا داره
همه جای دنیا بده، فقط ما خوبیم.
آره این دو چهار تن
بود که به قول ابو سعید ابوالخیر اون مرد گفت، واقعا داری جان سخن از زبان ما میگی، ما هم همینو داریم میگیم.
زنده باشید.
بفهمین
منم فرمای شما رو دارم تکمیل کنم. این باعث میشه که این دوگانگی توش ایجاد میشه و ذره ذره این اعتماده و این سندیتی که برای یک بخش خبری، یک رسانه خبری، یک شبکه خبری، یک رسانه حالا به عبارت ملی یا غیر ملی یا هر چیز دیگه داشته باشه زیر سوال بره. اینها از این نقاط کور ما، نقاط و شکاف‌هایی که ایجاد میشه در جامعه، میتونم بگم که بهترین استفاده رو میکنن.
من یه مثال عینی بزنم. بفهم. واقعیتش اینه که من موقعی که حالا بحث جنگ سوریه و اتفاقهایی که اونجا میافتاد و هجوم داعش و این موارد بود، کمتر توی رسانه خودمون دنبال محتوا میگشتم.
درسته.
تا اینکه شما رفتید.
بله.
و وقتی که شما مستقر شدید، گزارش هایی که شما فرستادین، صفحه اینستاگرام شما، گزارش های تصویریتون، ارتباط های زندهی که ما از شما دیدیم، من انگار یه جورایی از ابهام در اومده باشم، کاملا برام شفاف شد مسئله هه. یعنی دیدم که چه اتفاقی داره میفته. حالا میتونستم یک قیاس بکنم، اگر که مثلا چه میدونم مثلا ژیار گل از بی بی سی فارسی مستقر در سوریه بود و داشت یک طرفه از موقعیت برای من محتوا تولید میکرد، وقتی که حسن شمشادی وارد شد تونستم مقایسه بکنم.
بله طبیعی. عرض به حضور شما که حالا این مثالو که زدید لطف شما هست. طبیعتاً نگاهی که هر رسانه‌ای داشت به اون قصه، خب نگاه خاص خودش بود. هنوز بعد از 9 سال و اندی ماه که از بحران سوریه میگذره، هنوز هم که هنوزه بی بی سی فارسی رو که نگاه میکنی وقتی میخواد از سوریه خبر بخونه، میگه که در نهمین سال از جنگ داخلی در سوریه، 9 ساله داره تاکید میکنه که هر چی که در سوریه داره میگذره
جنگ داخلی،
داخلی اینا خود سوریه ها با هم هستن. اصلا منحرف کردن افکار عمومی از همون اول که اینا اصلا نه خارجی توشونه، نه 135 هزار تا فرد مسلح از 93 ملیت دنیا ریخته اونجا، نه اینکه مزدور اونجاست، مطلقا به این مسائل نپرداختن یا به حد اینکه یک اشاره‌ای بکنن که مخاطبش فکر کنه این همه چیز رو داره میگه و هنوز هم که هنوز هست داره میگه جنگ داخلی. خب اون تاکتیک‌های خودشون هست. عرض من سر اینه و خواهشم این هست که این نکته رو حالا مخاطب اونمون رو داریم صحبت می‌کنیم براشون و بین خودمون می‌خوایم به یک جنبندی برسیم و به یک نتیجه. آقای عزیز، دوست عزیزم آقای شمسایی، بله، که نزدیک فامیلیشون به شمشادی، بله، ایشون به این نکته خوب اشاره کردن. میگن که الان خیلی خوبه که رسانه به مفاسد اقتصادی میرسه، به اینکه بلوغی رسیده. من میگم درست میگید آقای دکتر، اما چقدر طول کشیده تا ما به این بلوغ رسیدیم؟ من و شما میتونستیم توی 18 20 22 سالگیمون به یک بلوغی رسیده باشیم، گذاشتیم توی 40 سالگی بهش رسیدیم. خب ما چقدر از دست دادیم این زمان رو، چقدر این شکافه رو باز گذاشتیم تا بی بی سی فارسی توی 83 بیاد تشکیل بشه، بعد ایران
87
83 من عراق بودم، اینا داشتن جذب نیرو میکرد،
نه بی بی سی دی 87
و از 83 بله داشتن جذب نیروشون از 83 انجام میدادن،
بحث آموزش و جذب نیرو و اینا. بله
ولی اینها توی این شکاف هایی که ما ایجاد شده بود احساس کردن که میتونن بیان ورود کنن، مخاطب ما رو بگیرن و شد. و از 78 به این طرف به یک نوع، و از 88 به این طرف وقتی که تکنولوژی بیشتر آمد و گوشی ها هوشمند آمد و اینترنت آمد، اینها عملا بازار رقابت رسانه این خیلی خیلی سخت شد. شما یک زمانی می آمد آقای محمد رضا حیاتی، دوست عزیز و بازنشسته ما، مرحوم قاسم افشار، خانم شاغور، مرحوم خانم شاغور، اینها می آمدن می گفت که بسم الله الرحمن الرحیم، رزمندگان اسلام دیشب ال کردن و بل کردن، 95% 97% 98% مردم ایران هم همون نگاه میکردن و سر تکون میدادن و تایید میکردن. همون موقع هم بودن کسانی که شب مینشستن سه بخش خبری رادیو اسرائیل و بی بی سی و رادیو آمریکا رو 3 ساعت گوش میکردن که ببینن که اونا چی میگن و اینا چی میگن. همون موقع هم بودن، من بچه بودم و نوجوان بودم و جوان بودم، همینا رو دیدم خودم. اون موقع هم مینشستن مقایسه میکردن، اما الان دسترسی هاشون خیلی فرق میکنه. بچه 5 ساله که نمیدونه چیه گوشی دستشه، بچه 8 ساله که تازه الف به داره یاد میگیره گوشی دستشه. توی روستاهای ما، عزیزان روستایی ما، کشاورز ما، خیلی از کاراشون الان دارن با گوشی‌های هوشمند انجام میدن، ولی دسترسی دارن. این نقطه کوره و این شکافه و اینکه ما فکر بکنیم ما هنوز هم همون رسانه‌ای هستیم که ما هر چی میگیم مردم میگن بله بله احسن اینا دارن درست میگن، این بزرگترین عیبی هست که ما به اسم رسانه ملی، به اسم خبر صدا و سیما، به اسم رادیوی فلان، به اسم فلان فکر میکنیم فقط ما هستیم. نه برادر، دیگه فقط ما نیستیم، آنقدر کسا هستن. تا وقتی که
بازیگرا زیاد شدن،
من و شما یک زمانی می نشستیم خبر 21 بشه گوش بدیم ببینین چه اتفاقی افتاده، از ساعت 7 صبح تا 9 شب 12 ساعت 14 ساعت که میگذره، من 7-8 هزار تا خبر توی یک مورد مشابه رو خوندم، تحلیلاشو دیدم، فیلماشو دیدم، مستنداتشو دیدم، جهتگیریاشو دیدم. بعد تازه خبر 21 میخواد بیاد دوست عزیز من اونجا خبر بخونه که امروز چه اتفاقی افتاد. خب مشخصه که شما جا موندی. وقتی شما نمیتونی جا بمونی که اگر خبر 21ت میاد یه جنبندی از اینا داشته باشی، به یک نکاتی اشاره بکنی که از صبح تا الان هیچ کس بهش اشاره نکرده و اینا همه رو که گفتن که تو چی داری میگی؟ اصلا چی داری؟ من اینو هفته صبح دیدم، الان 9 شب چی داری به من میگی؟ عرضم سر این هست، این نکته‌ای که دوستمون گفتن ما دوچار خودسانسوری هستیم، خطوط قرمزی که هم ترسیم شده هست برای رسانه‌مون وجود داره، خطوط قرمزی که خودمون برای خودمون ترسیم میکنیم در همه رسانه هامون هم وجود داره. یک وقتی به قول دوستمون میترسیم که سهمیه کاغذمون قطع بشه، یه وقتی دیگه میترسیم که بودجه سازمانمون قطع بشه و به خاطر همین ها تا میتونیم کوتاه میایم و فتیله رو پایین میکشیم. دوستان عزیز من، اساتید ارجمند و مخاطبان محترم و شنوندگان عزیز، اصل قصه که دوستان میگن و همه روش تاکید دارن اینه، رسانه اگر از جریان‌های اجتماعی جامعش جا بمونه باخته. رسانه اگر فقط فکر کنه که خودش هست که حرف میزنه و دیگران هر که هرچی میگه گوش نمیده باخته. رسانه اگر فکر کنه اون از منظر بالا داره نگاه کنه و هر کس پایین نشسته باید سرشو بالا کنه و تایید کنه باخته. یک چیز دیگه ای رو از توی فرمایش آقای شمسایی من میارم بیرون و یک اشاره و یک خاطره میگم و رفع زحمت میکنم توی این بخش. ببینید 17 مرداد سال 94 من چهار ماه بود از سوریه برگشته بودم، یک برای روز خبرنگار جلسه گرفته بودن، معاون وقت خبر سازمان اومده بود اونجا برای خبرنگاران صحبت میکرد. نقل میکنم چون خودم بودم نشنیدم، خودم دیدم و شنیدم. ایشون توی صحبتاش گفت که ببینید کی هست، 17 مرداد 1394
5 سال پیش
برد. گفتن که این که میگن فضای مجازی و اینترنت و شبکه‌های اجتماعی اینا همه الکیه، رسانه دست ماست، ما این که تأثیر میذاریم و ما هستیم که تو جامعه حرف میزنیم. من به بغل دستیم دست دادم گفتم که سازمان باخت. و یعنی چی باخت؟ دکتر کیاک داره حرف میزنه. خیلی عوض بخوام آی دکتر. گفتم دکتر کیاک هم که حرف میزنه داره اشتباه میکنه، چون هنوز نفهمیدی که مردم توی 94 اینو متوجه نشده. کات آقای موسوی مقدم قائم مقام محترم همین سازمان معظم چند هفته پیش تشریف بردن قم حوزه علمیه، با حضرات جلسه داشتن. نکته خبریش که بول شد اومد بالا چی بود؟
تهدید فضای مجازی.
البته حالا چیزی که ما رو تهدید میکنه فضای مجازی. آقا اگر فضای مجازی شما رو تهدید میکنه، همه شبکه‌هاتون الان توی فضای مجازی، واسه کی جا نمونید.
دوستان نکته دارن، خیلی بحث رو
بگم بعد شما یه جمله کوتاه عذر بخوام. عرضم اینه که برادر، زمان زمان نگفتن ها نیست، زمان زمان همه چیز گفتن هاست و زمان زمان گفتن همه چیز با تاکتیک های نوینی هست،
درست گفتن ها،
درست گفتنی که میتونه روی مخاطب تأثیر بذاره. این کاری هست که رسانه های عمدر آبی دارن با تاکتیک خودشون انجام میدن و تونستن بعضی وقتا از شکاف ها و اختلاف هایی که ما داریم و نقاط کوری که در عرصه رسانمون داریم بهترین استفاده رو کنم، بیان تأثیر بذارن. حالا این هم تو فضای مجازیش هست،
بله،
هم توی ماورش هست، هم جای دیگه.
خیلی متشکرم آقای دکتر، اجازه بدید ما بریم سراغ دوستان، هم پیغام های مردم رو بشنویم، هم خبرها رو یه سر و گوش یاب بدیم، برگردیم و بحثمون رو ادامه بدیم و ببینیم مردم چه گفتند.
شما در کجای تلویزیون و در کجای سینما و در کجای تئاتر رقصیدی؟
آقای عسکری، شما یکم برنامه های شاد برای مردم تو این دو هفته درست کنید. ما
میمیریم به جای اون فضای مجازی از این یکی استفاده
کنیم. شما گفتش من نماینده مردم هم دیگه.
چی گفتی؟ شما نماینده مردم چی گفتی؟
شما نماینده مردم نیستی، نماینده کیه؟
شما صدا و سیما گذاشته از من سوال بپرسید.
بازتاب
امیرحسین صدیقایی.
ارادت های شریفی عزیز، ممنونم از شنوندگان محترم و فرهیخته رادیو گفتگو که ما رو فراموش نمی کنن و با سامانه 301035 با ما در ارتباط هستن. آقای علی محمدیان از تهران پیامک زدن، نوشتن سلام، به نظر من صدا و سیما در پوشش خیلی از جریان های اخیر خیلی خوب و شجاعانه عمل کرد. تجربه نشون داده هر وقت صدا و سیما چیزی رو پنهان نکرد و مستقیم با مردم راجبش حرف زد نتیجه گرفت.
راجب پیغام های مردم هم هر جا صلاح میدونید دوستان داره.
آره،
هم
حرفی
جواب
گفتم.
من یه نکته رو فقط اینجا بگم، پیام خوبیه ولی یه نکته هم در نظر داشته باشیم. صدا و سیما محدودیت هایی را دارد که بهش تحمیل میکند.
خب یه بخشش بیرون سازمانیه، یه بخشش هم درون سازمانیه.
یه بخش قابل توجهش که میگیم بیرون سازمانیست بیش از 70% رو تشکیل میده. چرا؟ نه چرا؟
وجود داره.
من برای شما مثال بزنم. یه مثال هم در رابطه با همین نکته. سریال گاندو ساخته میشه، سازمان میده گوشه رینگ. خب این بیان یک واقعیت به زبان هنری بود که به زبان فرهنگی بود. خب چرا باید به خیلیا بر بخوره که بعد بیان هزار و یک علم و کتل رو را بندازن که آی سازمان چنین و آی سازمان مثلا
من
چنین.
اصلا نمیخوام در مورد کیفیت گاندو حرف بزنم، اصلا فقط میخوام یه جمله بگم.
راجب یک تولید
میخوام بگم که داریم در مورد یک کست صحبت میکنیم.
بله ببینید، من میخوام بگم سازمان
حالا ما
صدا و سیما
گاندو رو ساختیم، وقتی نگاه میکنیم، حالا ای به می جمله بگفتی، هنرش نیز بگوی. روبروش نگاه بکنیم، برای 5 سال مداوم توی ایالات متحده امریکا هاوس آف کارت ساخته میشه، یعنی کل جریان دموکرات، کل جریان جمهوری خواه توی امریکا رو با یه دونه سریال زیر سوال میبره.
من یه نفر عرض کنم
و کسی هم نمیگه آقا چرا ساختی.
دقیقا میخوام بگم که ما لزومن در ایران رسانه، من این رو به جرأت با علم عرض میکنم، با علم و تجربه عرض میکنم، رسانه ملی یک گام از کارگزاران همیشه جلوتره، اما چه کنه که باید 3 گام عقبتر وایسه.
حزب کارگزاران که کار ندارید.
نه 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 نه، کارگزاران منظور
اشتراک لفظی.
آره ببینید، من یه بار دیگه جمله رو عرض میکنم، همیشه رسانه یک گام از کارگزاران جلوه، اما چه کند که باید بعضی جا 3 گام عقبتر وایسه.
و این 3 گام عقبتر موندنه به عنوان یک برنامه سازی که 19 ساله توی این سازمانه دارم میگم، باعث خودسانسوری میشه. خیلی وقتا یه جاهایی من حرفی که میخوام بزنم واقعا موردی نداره، ولی میترسم بگمش.
جامعه این رو میفهمه. حالا من عرضم رو بعد ادامه.
بسیار ممنونم. آقای سعید مهرابی از تهران پیامک زدن، نوشتن سلام، چیزی که یادمه از کار خوب صدا و سیما قضیه ساختمون پلاسکو بود که لحظه ریختنش رو زنده پوشش داد و بعد از اون هم 24 ساعت اون محدوده رو با یک کادر کوچیک نشون میداد و جلوی جولان دادن و سوء استفاده ضد انقلاب رو از این موضوع گرفت.
امیر من اینو خوندی بگم، همین چند روز اخیر بود، آقای شمشادی، آقای دکتر شمسایی، آقای داوودی، یکی از مدیران ارشد توی این حوزه رو من دیدم، حالا نمیخوام اسم بیارم، و گفت شما ما رو بیچاره کردین، شما ما رو بدبخت کردین، از دوره پلاسکو شروع شد. چرا؟ هر جا یه اتفاقی افتاد اومد یه دونه دوربین کاشتین اونجا و تلویزیون شروع کرد مستقیم پخش کردن و نشون دادن. این از همون جمله محدودیت هایی که شما هم اشاره کردین. بله.
آقای توحید وحیدی از کرج نوشتن به نظر من یکی از ضعف‌های سازمان صدا و سیما اینه که بیشتر از جریان سازی سیستم ضد جریان سازی داره، یعنی بیشتر این که بیشتر از اینکه تلاش کنه جریان بسازه،
صدا و سیما رو هم نخونه، روزنامه ها و اینا رو هم بخونه،
جلوی جریان هایی که رسانه های غربی درست کردن رو بگیره و کم پیش میاد که خودش اونها رو وادار به توضیح دادن بکنه. درباره روزنامه ها گفتین، نوشتن سلام خسته نباشید، برخی از رسانه ها مثل برخی از روزنامه ها که اسم بردن، حالا من نمیگم،
بگو.
یه جاهایی بذار من تا آخر پیامک بخونم،
کامل بخون.
اسم کیهان رو بردن، اسم شرق رو بردن، روزنامه های مثل کیهان و شرق خوب عمل نمیکنه و طوری رفتار میکنه که انگار هیچ اتفاقی تو جامعه نیفتاده. اینطوری مردم این رسانه ها رو بیگانه تلقی میکنن و مثل سابق بهش اطمینان ندارن. و یه سوالی هم کردن از شما آقای دکتر، نوشتن که آقای علی نامدار نوشتن، این که گفتید مردم ایران رسانه‌ای ترین مردم جهان هستن یعنی چی؟ جایگاه رد و بدل شدن این همه اخبار زرد و شایعات در ایران کجای حرف شما قرار میگیره؟ من این آخرین پیامکی بود که خوندم شد در بخش بعدی.
خیلی متشکرم. آقای دکتر الان پاسخ میدین یا
میخواید بعد از آیتمی که رفتید؟
بله بله، بریم سراغ شهاب دارابیان. شهاب جان چه خبر؟
سپاسگزارم از شما آقای شریفی. این اون چند وقت در دوران کرونا قرار دادیم یه سری جشنواره
های ماسک تو آره خیلی ضخیمه ماسک اصلا نمیفهمم چی میگی.
عادت کردیم با ماسک پشت میکروفون باشیم.
آره اومد استدیو وقت... کلی هم پوز داد که آقا من ماسک
دارم. بله بله ماسک سلایی دارم استفاده
میکنم. نه ما هم سلایی هایی ولی به خدا نمیشه شنیده
خارجیه. بله آقای شریف این چند وقت خیلی جشنواره‌ها در دوره کرونا قرار داریم، جشنواره‌ها خیلی کم شده. یک جشنواره رسانه‌ای داره در شهر قم برگزار میشه، نخستین جشنواره رسانه‌ای شهر ما که با توجه به اهداف قم 14-14 داره این جشنواره برگزار میشه و فکر می‌کنم یک اتفاق جذابیه که ما تا حالا نگاه شهری به این موضوع نداشتیم. اما متاسفانه آقای شریفی در روزهای گذشته ما دو تن از همکاران عزیزمون رو هم در رسانه از دست دادیم، جناب آقای سهیل گوهری نازنین و روح الله رجایی که اصلا برای خود من از دقل قابل باور نیست، خدا رحمتشون کنه. و پیام های متعددی رو داشتن
هر دو، هم سهیل هم روح الله.
آره یکی از عجیبترین انتصابات رو در رسانه ما
حالا ورای سهل... همه گرایش های سیاسی هر دو طرف و هر دو عزیز از دست رفته ما یه شوک عجیب و غریب و خیلی خیلی بدی بود. بلد. واقعا خیلی بد بود.
خدا رحمتشون کنه، صبر بده به خانواده هاشون. اما یک خبر در رابطه با رسانه ها، جناب آقای دکتر نمک دوست استاد دانشگاه و استاد علوم ارتباطات گفتن که میز بحران کرونا در تحریری رسانه ها باید تشکیل بشه. ایشون گفتن که با تاکید بر ضرورت توجه به سگانه صحت، دقت و جامعیت در روزنامه نگاری، مهمترین معضل درون حرفه روزنامه نگاری رو دقت عنوان کردن. این استاد ارتباطات با تاکید بر ضرورت ایجاد میز بحران در تحریری رسانه ها به صورت ویژه میز بحران کرونا جهت پوشش جامع و بدون اشتباه بحران اظهار کردن.
و خود آقای دکتر یونس شکرخواه توی این مدت اخیر آقای نمک دوست شما گفتید یه کانال مشترکی آقای نمک دوست و آقای شکرخواه دارن با
هم دو زبانه هم هست. این خیلی خوبه. آره، اتفاق آره، آره، ویژه‌ایه.
آره و نکته قابل توجهش اینه که از همون خدمت شما عرض بکنم اواسط دیماه 98 دوستان شروع کردن راجع به کرونا، بحران، وظیفه رسانه، میز بحران کرونا شروع کردن به مطلب نوشتن و واقعا خیلی خوبه.
یه نکته ای هم من فکر میکنم جناب آقای نمکدوست گفتن در همین ادامهش من بگم، خیلی نکته جالبیه که گفتن که مدیریت اطلاعات رسانه‌ای و پوشش بدون اشتباه اخبار این بحران کار یک خبرنگار و روزنامه نگار نیست، بلکه باید یک میز بحران متشکل از خبرنگاران ارشد، خبرنگاران آشنا به موضوع، افراد خلاق و ایده پرداز،
خبرنگاران بازنشسته
چندین کارشناس و مشاور پزشکی. نکته ای که من فکر نمی کنم در هیچ رسانه ای ما رعایت کنیم، جامعه شناسان، روان شناسان، یک میز بحران برای این موضوع در تمام رسانه ها تشکیل بده. و آخرین خبر این بخش رو من بخونم. هیئت رئیسه فراکسیون رسانه و فضای مجازی مجلس هم تعیین شدن. انتخاب هیئت رئیسه فراکسیون رسانه و فضای مجازی شورای اسلامی برگزار شد و جناب آقای سید نظام‌الدین موسوی نماینده تهران به عنوان رئیس فراکسیون و جناب آقای لطف‌الله سیاه‌کلی نماینده قزوین به عنوان نایب رئیس، آقای محی‌الدین سعیدی نماینده چابهار و آقای محمد رشیدی نماینده کرمانشاه به عنوان دبیران و جناب آقای محمد سرگزی نماینده زابل به عنوان سخنگوی این فراکسیون.
خیلی ممنونم، متشکرم. دوستان میتونیم هم بریم یه ترانه بشنویم، نفسی تازه بکنیم. صدام گرفت و سخن بریم
بریم
من فقط حالا که در واقع صحبت رسید به سهیل گوهری، صحبت رسید به روح الله رجایی، بگذارید یادی بکنم از یکی از رفقای خودم در رادیو گفتگو. در آستانه سالگرد در گذشته او هستیم، زنده نام علی میرزایی عزیزم که پارسال پیش ما بود ولی امسال دیگه نیست.
به تو دل ندهم، به که دل بدهم، تو بگو چه کنم، دل تنگم، نه کنار تو هم، نه قرار تو هم، نه برای خودم می جنگم. از این بی خوابی، از عمری بیتابی، این بوده تقدیرم. روزی از فردا شاید در رؤیا دستت را میگیرم. دستم را بگیر، چشمت را ببند.